نفس یه چیزی که همین مدامه، همیشه است. و این نفس و این هوا و این بخارات نفتی و این آلودگی کارخونه ها هی داره از این حنجره رد میشه و متاثرش میکنه. حالا یکی از راهاش اینه که اگه میتونیم که حساسیت داریم که از بخارات نفتی مثلا پرهیز کنیم، ولی حداقلش ماسکه و ماسکای خوب، ماسکای فیلتردار وقتی توی کارخونه هستی ما حساسیت داریم.
تشکر و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه لحظات شما خوبان هستیم و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان سرویس خبری ساعت 1 میشنویم به مدت 30 دقیقه. پس از خبرها گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم و پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه را به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. حسن همجواری این هفته را در ساعت 1:50 تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:05 علاقمندان گلچین موسیقی میتونن با برنامه خودشان و مدت نیم ساعت همراه شوند. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین، از خودتان دعوت میکنین که در ساعت 2:35 با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت نیم ساعت همراه شوید. در ساعت 3 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 3:10 داستان تمثیلی تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم به مدت 15 دقیقه. اگر علاقه من مسائل تحلیلی هستین، برنامه تحلیلی انعکاس میتونین پس از داستان تمثیلی و مدت نیم ساعت همراهی کنین. در ساعت 4 وقت افغانستان سرویس خبری این ساعت رو خواهید چنید به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها هم مطابق هر روز از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد تا به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 مطابق هر روز از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:24:11 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 6:45 دولت عشق را خواهید شنید. در ساعت 7 رویدادهای غرب آسیا این هفته را با مدت 15 دقیقه میتونن همراهی کنید. و و اما علاقمندان برنامه پند پیران میتونن این برنامه را در ساعت 7:15 شام به وقت افغانستان با مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 7:30 شام سرویس خبری خواهید شنید و مدت 10 دقیقه پس از خبرها همراه با خورشید را تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز نشرات نیمروزی رادیو دری و نیز نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. شما همراهان ارجمند، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق دو سامانه پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان parstoday.com/dari برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. در مبزای ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی کنین. این نرم افزار میتونین از نشانی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
طالبان از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره وحدت اسلامی استقبال می‌کنیم. و دومین نشست همسایگان افغانستان در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 1 رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اشاره به اظهارات روز یکشنبه مقام معظم رهبری درباره وحدت مسلمانان از این سخنان استقبال کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اظهار داشت که از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای پیرامون ضرورت وحدت اسلامی بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان استقبال می‌کنیم. بلخی افزود که افغانستان از طریق اتحاد به استقلال دست یافته و ان شاء الله با اتحاد توطئه‌های نفاق افکنانه را نیز با وحدت اسلامی خنسا می‌کند. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مهمانان کنفرانس اسلامی تاکید کردند که انفجارهای افغانستان نتیجه اختلاف افکنی بین شیعه و سنی است. علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تاکید میکنیم این است که امروز مرتبا تلاش میشود که بین فرق مسلمین بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشود. شما ملاحظه کنید در ادبیات سیاسی امریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند سال است که وارد شده، با اینکه آنها با اصل اسلام مخالفند و دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی را رها نمی کنند.
چند نکته را عرض می کنیم. یک نکته در مورد وحدت مسلمین اینه که اتحاد مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است. این یه چیز دلخواه نیست، این رو به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنید. قرآن دستور داده دستور به اعتصم و به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نکته دوم، وحدت و اتحاد مسلمان های امر تاکتیکی نیست که بعضی خیال کنن حالا به خاطر شرایط خاصی ما بایستی با همدیگه متحد باشیم. نه، یه امر اصولی است. همفزایی مسلمان ها لازم است. اگر مسلمان ها متحد باشند همفزایی می کنند، همشون قوی می شند. حتی اونهایی که مایلند و مانعی هم نیست که تعامل با غیر مسلمان ها داشته باشند، با دست پر وارد این تعامل می شند. نکته سوم این است که علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم، علت این است که فاصله زیاده. امروز مرتباً تلاش میشود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه. تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعه‌اند، فلان کشور سنی‌اند. با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفن، دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمی‌کنن. پس این چیزا هست، اختلافات روز به روز دارن زیاد می‌کنن، سوء تفاهم‌ها رو زیاد می‌کنن. این بنابراین ما تأکید می‌کنیم، علت تأکید ما اینه و ملاحظه می‌کنید که دست‌آموزهای آمریکا در هر جای دنیای اسلام بتوانن فتنه ایجاد می‌کنن. نزدیک‌ترین نمونش همین حوادث تأسف‌بار و گریه‌آور افغانستان در این دو جمعه گذشته است که مسجد مردم مسلمان رو در حال نماز رو منفجر کردن. کی منفجر میکنه؟ داعش. داعش کیه؟ داعش همون مجموعه ایست که آمریکایی‌ها، همین گروه دموکرات آمریکا صریحاً گفتن که این رو ما به وجود آوردیم. البته حالا نمیگن، حالا انکار میکنن، اما این از اونها سر زده، این رو صریحاً بیان کرد. بنابراین لازم است که این قضیه رو دنبال کنیم. نکته چهارم این است که تصور نکنیم اینی که ما هر سال دوره هم می‌نشینیم در هفته وحدت سخنرانی می‌کنیم، حرف می‌زنیم، این وظیفه ما انجام گرفته. نه، یا حالا یه جلسه دو جلسه دیگه در این طرف اون طرف دنیا بنشینیم دوره هم حرف بزنیم. نه، وظیفه با این چیزا تمام نمی‌شود. لازمه که هر کسی در هر نقطه‌ای، در هر جایی که حضور دارد، محور بحث مهم اتحاد باشد و بحث کنیم، تبیین کنیم، تحریز کنیم، برنامه ریزی کنیم، تقسیم کار کنیم در این زمینه ها. این کار واجب و لازمی است که باید انجام بگیره. حالا مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، خودشون حضور پیدا کنن تو این مراکز، در نمازها حضور پیدا کنن، یا برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن. این یکی از راههایی که بگیم برنامه ریزی کنن. مثلا اینجور کارهایی میشه بعد در دنیای اسلام انجام.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و اضافه روسیه در تهران خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز سه‌شنبه از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و اضافه روسیه در تهران خبر داد و گفت که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران فردا چهارشنبه این نشست را افتتاح می‌کند و در آن سخنرانی خواهد کرد. خطیبزاده افزود که اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا با حضور 6 کشور همسایه افغانستان و اضافه روسیه به صورت حضوری برگزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت برخط در این نشست حضور خواهند داشت. البته نمایندگان این دو کشور به صورت حضوری در این نشست در محل وزارت خارجه شرکت می کنند. خطیبزاده خاطر نشان کرد که سفیران کشورهای مستقر هم فردا در این نشست حضور خواهند داشت. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، چند ساعت از این جلسه محتوایی ادامه می‌یابد و تلاش می‌شود که بیانیه‌ای به اجماع کشورهای همسایه برسد. سفیر ایران در کابل اظهار داشت که در نشست تهران برای افغانستان درباره مشکلات اقتصادی، امنیتی و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو خواهد شد. امینیان با آریانا نیوز گفت که کشورهای منطقه در اجلاس تهران بر مسئولیت حفظ امنیت، حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد یک دولت همه‌شمول تاکید خواهند کرد. و افزود که کشورهای شرکت کننده در این نشست همچنین درباره ارسال کمک‌های انسانی برای مردم افغانستان و پروژه‌های درازمدت و توسعه‌ای نیز صحبت خواهند کرد. سفیر ایران ادامه داد که تا جایی که می‌شود برای مردم افغانستان شرایط بهتر را فراهم بسازد. نه تنها کمک‌ها به مردم افغانستان ضروری است، بلکه پروژه‌های درازمدت و توسعه‌ای نیز یکی از مسائلی است که می‌تواند برای مردم افغانستان شرایط بهتر را فراهم بسازد تا بتوانند استقلال و آزادی خود را حفظ نمایند. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. وزیر امور خارجه پاکستان به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم تهران شد. شاه محمود قریشی امروز سه‌شنبه در صدر هیئتی به منظور شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است فردا چهارشنبه در تهران برگزار شود عازم ایران شده است. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه پاکستان در این دوره از نشست موضع پاکستان در قبال آخرین تحولات افغانستان به ویژه ضرورت همکاری جمعی کشورهای منطقه برای تسهیل تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را مطرح خواهد کرد. قریشی در مصاحبه پیش از سفر به تهران گفت که افغانستان با ثبات و مرفه برای همه کشورهای همسایه اهمیت یکسانی دارد. در همین زمینه وزیر امور خارجه ترکمنستان مورد استقبال رسمی وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. رشید میردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان امروز سه‌شنبه به منظور شرکت در اجلاس کشورهای همسایه افغانستان وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. وزرای خارجه ایران و ترکمنستان دیدار دو جانبه دارند و سپس کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت. معاون صدر اعظم طالبان و وزیر خارجه چین در دیداری پیرامون گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین کابل پکن بحث و تبادل نظر کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان و هیئت همراهش در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی چین و افغانستان نیز بحث و تبادل نظر نمودند و افزود که در ادامه این دیدارها نیز قرار است که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و هیئت همراهش برای دیدار با مقامات چینایی در سفری دو روزه عازم پکن شوند. دبیرکل سازمان ملل با ضرورت بر اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان گفت که این کشور در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان در توییتی تصریح کرد که افغانستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. وی با تأکید بر ضرورت ارائه کمک‌ها و تدارکات ضروری به مردم افغانستان پیش از فرارسیدن فصل زمستان افزود که من از جهان می‌خواهم که اقدام کنند و تلاش‌های ما در حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد را تأمین مالی نمایند. برنامه جهانی غذا نیز اوایل هفته روان اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشر دوستانه فوری در این کشور افزایش یابد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی به پیشرفت‌های جدیدی در برنامه هسته ایران اشاره کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که طبق گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم تاغنای 20% را به یکی از سانتریفیوژهای پیشرفته تصدیق کرده که غیر سانتریفیوژهایی است که در نطنز تا 60% غنی‌سازی می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصدیق کرد که ایران هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطلع کرد که به صورت موقت تزریق اورانیوم تا غنای 20% را به یک تک ماشین و آبشارهای میانی بدون هیچ گونه جمع‌آوری محصولات آغاز کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس افزود که تزریق اورانیوم به یک سانتریفیوژ IR6 در ایران را که محصول آن جمع آوری نشده راستی آزمایی کرده است. ایران 2 سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرفهای اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق گامهایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد. خب همکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان آقای قریشی در کابل تا از اوضاع امنیتی و سیاسی و اجتماعی پایتخت افغانستان جویا شویم. آقای قریشی عرض سلام بر شما میشنویم، بفرمایید.
سلام برام وزیر همکار عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. منطوره که اطلاع دارین بعد از تحولات اخیر وزارت امور داخلی تحریک اسلامی طالبان اعلان کرد که به اساس جدول بندی قبلی که از نظام آنلاین مردم به خاطر به دست آوردن پاسپورت نام کرده بودند، تاریخ‌های مختلف را یا یک جدول را منتشر کردند که به اساس از اون مردم به خاطر عقد پاسپورت مراجعه کنند. اما شماری از متقاضیان انگامی که بر ریاست پاسپورت می روند، اونا شدیدن شکایت دارن از این که رش به حد زیاد است و طور که حتی ساعتهای 2 شب مردم به خاطر این که نوبت پیدا بکنن برای بایومتریک زمان میگذارن، با وجود از این امر هم نمیتونن که با وقت و زمان معین یا در روز معینی که برشان اعلان شده با پاسپورت دسترسی پیدا بکنن و یا ایست که بایومتریک شوند. اینا میگن که ما چند روز مسلسل را رفتیم ولی همین مشکل بوده و ازدیاد مشکل هم از این نقطه است که تحریک اسلامی طالبان چند استثناء را گذاشته بودن که برای کسانی که بیمار هستند و افرادی که برای تحصیل میروند و مقامات خود تحریک اسلامی طالبان که به بیرون سفر می داشته باشند، شمار زیادی از افراد نامه های را از بیمارستان ها مختلف با خود می داشته باشند که اینا تقاضای پاسپورت را دارند و به نظر می رسد که علی رغم اعلان ریاست محترم پاسپورت که ما کوشش میکنیم که روزانه در حدود 5 تا 6 هزار پاسپورت را جلد پاسپورت توزیع بکنم، به این امر رسیدگی صورت نمیگیره و روزها را مردم ناگزیر است که انتظار بکشند. در روزی که افراد را ریاست پاسپورت برشان تعیین کرده که مراجعه بکنند، وقتی که یا نوبت برشان نمیرسند ناگزیر میشن به روز دوم و روز سوم. امر باعث از این شده که ازدیام و رش به خاطر عقد پاسپورت بیشتر شود. اکثریت متقاضیان از ریاست محترم پاسپورت تحریک اسلامی طالبان تقاضا دارند تا شیوه ردهی را سابکار بگیرند تا با فرارسیدن سرمای شدید زمستان این مشکل مردم برطرف شود. به هر حال یک معضل است که مردم خواهان حل از این هستند، اگرچه مقامات مسئول در این راستا کار میکنند. ممتا تقاضایی دارند که شیوه ها اگر عوض شود یا محل دیگری برای افراد مشخص و که مراجعه بکنند و تا گذرنامه هایشان را به دست دارند. این در حال است که مسئول گرفتن ویزا مشکل دیگری است که باید پیرامونش جدا بحث شود. اگر سوال داشته باشین
آقای قریشی، از لحاظ امنیتی در حال حاضر وضعیت کابل به چه صورت هست؟ مردم آیا راحت به سر کارهایشان میرن؟
مردم از نایی امنیت در کل پایتخت افغانستان علیرغم که انفجارات و انتحارات در این اواخر در برخی از ولایات افغانستان صورت گرفت و جرایم میخورد و کوچک صورت میگره، مطمئن هستن خیلی به تناسب گذشته مردم تأمین امنیت از سوی تحریک طالبا به نظر میرسن و تا ناوقتای شب دکانها و مغازه‌ها باز است و مردم هم به گشت و گذار میپردازن و به خانه دوستانشان میروند که از امر مسائل تأمین امنیت ابراز رضایت دارن.
به طور
مسائل خرد و روزی صورت میگیرن. بله بفرمایید.
آقای قریشی، به طور خلاصه در مورد زورگیری ها و سرقت های شبانه و حالا راهگیری هایی که در جاده ها میشد توسط بعضی از سارقین برای ما بفرمایید که بعد از استقرار طالبان چه رقم شده؟
بعد از اینکه تحریک اسلامی طالبان در کابل پایتخت افغانستان هم زمام عبور مانند سایر ولایات به دست گرفتن، او زورگویی هایی که وجود داشت خیلی کاهش یافت. البته بعضی افراد زیر نام تحریک اسلامی به بعض خانه ها وارد می شدن و گویا اتونشان می دادن که یا از منصوبین تحریک اسلامی طالبان هستند. طالبان ها شماره های تلفن را همگانی ساختن و همچنان از اوزه های مختلف امنیتی آمدین اوزه ها شماره های تلفن خود را در اختیار مردم قرار دادن و از مردم تقاضا کردن که هر کسی با پشت خانه های شما میاید یا موجب اذیت و آزار شما میشه به این شماره ها تماس بگیرین. با اکنون شمار کثیری از همچو افراد را تحریک اسلامی طالبان گرفتار کردن و همچنان افرادی که زورگیری میکردن در برخی از نقاط با اینا تا برخورد کردن و شمار از اونا رو از پا در آوردن که امر باعث از این شده که افراد زیاد به اموال مردم چشم ندوخته باشن و مورد تجاوز خانه های مردم را قرار ندن و تحت عنوان تحریک اسلامی طالبان سوی استفاده نکنند. بنابراین دلایل خدمت شما کرد و تدابیر را که اسلامی طالبان در راستای امنیت و خصوصا مسائل امنیتی شهر کابل به دست گرفتن، جرایم جنایی هم در این شهر در حدود 6 میلیون نفری کاهش یافته.
بله تشکر، با شما خداحافظی میکنیم. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. طالبان از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره وحدت اسلامی استقبال می‌کند. و دومین نشست همسایگان افغانستان در تهران. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، سفیر ایران در کابل اظهار داشت که در نشست تهران برای افغانستان درباره مشکلات اقتصادی، امنیتی و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو خواهد شد. درباره اهمیت این نشست نظرات آقای سید فاضل سنگچارکی روزنامه‌نگار افغانستانی را به اتفاق می‌شنویم.
طبعا نشست هایی که در مسکو و در تهران و احتمالاً چند روز دیگه در هند صورت می گیرد بسیار مهم است، چرا که کشورهای منطقه بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان و ترک افغانستان توسط جامعه بین الملل تشویش و نگرانی بسیار عمده دارند از وضعیت افغانستان، از روند اوضاع سیاسی در کشور ما، چرا که تشویش دنیا از طالب ها، از عملکرد طالب ها، از وضعیتی که اینا در افغانستان با وجود آوردن یک مقدار زیادتر شده میره، چرا که در گذشته کشورهای منطقه مخصوصا بعضی از کشورهایی که با امریکا مشکل داشتن از طالب ها حمایت میکردن و تمام هدفشان این بود که امریکایی ها زخمی و زمین خورده افغانستان را ترک کنند. حالا که امریکایی ها افغانستان را ترک کردن، بار مسئولیت عمده بر دوش کشورهای منطقه است، چرا که افغانستان به لحاظ موقعیت استراتژیکی، سرخجایشی و ژئوپلیتیکی که دارد میتونه هر نوع تغییر و تحول در افغانستان تاثیرات خاص خود در کشورهای منطقه داشته باشه. از جانب دیگه کشورها میخوان ببینن که آیا طالب ها توانایی تشکیل یک حکومت فراگیر همه شمول دارن یا نه، آیا طالب ها در شیوه و رفتار خود تغییر میارن یا نه، آیا طالب ها میتونن امنیت کامل در سراسر افغانستان حاکم کنن یا نه، آیا طالب ها میتونن امنیت سرحدات خود بگیرن یا نه، آیا طالب ها میتونن گروه های افراطی را مهار کنن یا نه. اینا تشویش هایی است که وجود دارند. جواب که نباشه طبعا اونا همین نشست هایی که برگزار میشه رایزنی پیرامون همین قضیه است. کشورهای منطقه میخواین دور از چشم طالب ها اینا به صورت در واقع دقیق وضعیت افغانستان، عملکرد طالب ها را، اینکه آیا رابطه داشته باشیم، به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم، یا چه مسائل پیش کنیم، اینا میخوان با هم دیگه بحث کنن، رایزنی کنن و یک تصمیم نهایی داشته باشن و در نهایت به یک جنبندی برسن. فکر میکنم تشویش ها و نگرانی های ایرانی ها در مقایسه با روس ها بیشتر است، به لحاظی که سرحدات مشترک افغانستان ایران بسیار زیاد است و از جانب دیگر هر نوع حادثه و رویداد در افغانستان مستقیما بالای اوضاع ایران هم تاثیر میگذاره، از قبیل مهاجرت های گسترده، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته. و از جانب دیگر تشویش ایرانی ها از عملیات های زنجیره‌ای انتحاری است که در افغانستان علیه شیعیان صورت میگیره، اتفاق میفته، کوچ های اجباری است و عدم شمولیت جامعه هزاره و شیعه افغانستان در ساختار حکومت و مسائل مختلف است که نگرانی و تشویش جمهوری اسلامی ایران بیشتر برانگیخته. و از این جهت اونا میخواهند که با همکاران منطقه‌ای خود مشورت ها و رایزنی های دقیق‌تری داشته باشند.
آیا امریکایی ها در آینده در چنین نشست های شرکت خواهند کرد؟ جواب آقای سنچارکی را در این زمینه میشنویم.
خب بله، حالا نقش امریکایی ها بسیار ضعیف شده در افغانستان دیگه، او حضور پرقدرت و قوی و نیرومندی که در گذشته تاثیرگذاری بسیار قوی که داشتن بالای تحولات افغانستان، فعلا امریکایی ها او تاثیرگذاری را ندارن و پیشتر عرض کردم که بار مسئولیت فعلا بیشتر به دوش کشورهای همسایه و منطقه است. در واقع من فکر میکنم که به ارتباط باید منتظر ماند. نمیشه که پیشا پیش گفت که آیا کشورهای منطقه و همسایه جدای از جامعه بین الملل و کشورهای غربی افغانستان به رسمیت میشناسند یا نمیشناسند. اما یک چیز باید به خاطر داشته باشین که تمام کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای دنیا همواره و صد بار تاکید کردند که چیزی به نام امارت اسلامی را و رسمیت نمیشناسن. اونا بلی یک حکومت موقتی که متعهد به برگزاری انتخابات باشه و را به رسمیت میشناسن. اگر طالب ها نام حکومت موقت خود را تغییر بدن و متعهد شوند که ظرف فرض مثال یک سال یا یک و نیم سال یا شش ماه انتخابات برگزار میکنن و قاعده حکومت خود را فراگیر بسازن، در این صورت امکان داره که دنیا متقاعد شود، کشورهای همسایه متقاعد شود و اینا را به رسمیت بشناسن. البته در نشست تهران مطابق مناسباتی که ایران امریکا داره، طبعا نماینده امریکا شرکت نمیکنه، هیچگاه هم شرکت نکرده، اما در نشست هایی که در آینده در مسکو یا هند برگزار خواهد شد حتما امریکا گفتن که ما شرکت میکنیم. عملیات انتحاری و کشتار اجباری و ترورهای هدفمند و مسائل مختلفی که هست و حاکمیت بعضی افراد افراطی. از این جهت من فکر میکنم که باید منتظر ماند که رایزنی ها به کجا میرسن.
همانطور که در بخش های مختلف خبری هم به اطلاعی شما رسید، اتحادیه اروپا قصد دارد تا یک ماه دیگر نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل بازگشایی کند، زیرا این اتحادیه قصد دارد تعاملات محدود خود را با حکومت طالبان افزایش دهد. اما چه عواملی باعث شد که اتحادیه اروپا در مقطع کنونی تصمیم به بازگشایی دفتر سیاسیش در کابل گرفته است؟ آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه، پاسخ می دهد.
ببینید، چند تا واقعیت وجود داره. یک، به عنوان دفاکتو فعلا حاکم بر افغانستان طالبان هستند و هر گونه فعالیت در افغانستان، چه فعالیت اقتصادی، چه فعالیت سیاسی، چه کارهای بشردوستانه و فعالیت‌های بشردوستانه در تحت حاکمیت طالبان باید انجام شود. یک نکته. نکته دیگه ای که وجود داره ای هست که مجموعه هایی که به عنوان مخالفین دولت فعلی طالبان قرار دارن و به عنوان مجموعه های مقاومت یاد میشن، فعلا ابتکار عمل آنچنانی را به دست ندارن، نه از لحاظ جغرافیایی و نه از نظر تحرکات سیاسی کار خاصی را حتی نستن انجام بدن. مجموعه که به عنوان شورای عالی مقاومت ملی خودشان را به اصطلاح مطرح کردن، اونا هم مشخص هست که خیلی مقبولیتی در میان مردم نداره. کسانی که قبلا در حکومت قبلی وجود داشتن به شمول آقای سیاف، آقای محقق و دیگران. بنابراین ملت افغانستان هم در یک تنگنای بسیار وحشتناک، چه از لحاظ حکومتداری و چه از لحاظ اقتصادی قرار داره. دنیا اگر بخواهد که به این اوضاع رسیدگی بکنه، باید به اصطلاح این حقیقت‌ها و این نکات را مد نظر قرار بده. بنابراین من فکر میکنم که نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم در تدوین سیاست‌های بعدیشان با ملاحظه تمام این نکات و واقعیت‌هایی که در میدان در جریان هست وارد عمل خواهند.
اما بازگشت دیپلمات‌های اروپایی چه تأثیراتی بر جلب کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت؟ عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.
ببینید، چند تا
گزارش ویژه برنامه است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 35مین کنفرانس وحدت اسلامی تحت عنوان اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و نزاع در جهان اسلام، با حضور گسترده علما و نخبگان کشورهای اسلامی برگزار گردید. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به این کنفرانس. اسلام به عنوان آخرین دین الهی برای انسانها در تمام قرون پیامی توحیدی و جهانی دارد و پیروان خود را به گفتگو، همفکری و همدلی فرا می‌خواند. آن زمان که پیام‌آور اسلام و رسول وحدت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نغمه توحید را سر داد و خورشید اسلام به سرزمین سرد و تاریک جاهلیت تابید، نور امید و رهایی در دلها فروزان شد. با برکت اسلام، قوم ها و قبیله های پراکنده با یکدیگر متحد شدند و پیمان اخوت بستند. هنوز هم بعد از گذشت قرن ها آن نغمه شورانگیز قلب و اندیشه مؤمنان را با یکدیگر نزدیک می سازد و آنان را به برترین راه فرا می خواند. برگزاری کنفرانس وحدت نیز به میمنت میلاد پیامبر، کوششی در راستای وحدت هرچه بیشتر میان مسلمانان است. 35مین کنفرانس وحدت اسلامی تحت عنوان اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و نزاع در جهان اسلام با حضور گسترده علما و نخبگان کشورهای اسلامی به صورت حضوری و مجازی از 12 تا 17 ربیع الاول برگزار شد. این کنفرانس در شرایطی برگزار گردید که کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی بیش از پیش به صلح و عدالت نیازمند هستند. مراسم افتتاحیه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی با حضور آیت الله رئیسی، رئیس محترم جمهور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری، دبیر کل مجمع تقریب و میهمانان داخلی و خارجی آغاز شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری در افتتاحیه کنفرانس اظهار داشت: متاسفانه امروز در جهان اسلام شاهد جنگ و درگیری و خونریزی هستیم. به همین دلیل موضوع 35مین کنفرانس وحدت اسلامی را اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام قرار دادیم. زیرا استکبار جهانی همواره در تلاش است تا با ایجاد جنگ و خونریزی حضور خود در منطقه را موجه جلوه دهد و به غارت کشورهای اسلامی بپردازد. آیت الله رئیسی نیز با تاکید بر این که فکر تقریب و وحدت امت اسلامی که امام بزرگوار و مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند یک حرکت راهبردی و ضروری در جهان اسلام است گفت: همه دانشمندان و اندیشمندان باید بر این هم تاکید کنند. محور وحدت وجود نبی مکرم اسلام است و نگاه و توجه به سیره طیبه آن حضرت و سیره پاک پیشوایان و بزرگان دین رمز وحدت جهان اسلام است. توجه به سیره عملی و سخنان نورانی آنها جامعه اسلامی را به سمت اتحاد و ائتلاف هدایت می کند. آنچه مسلم است این که اتحاد امت اسلامی موضوعیت دارد و سخن از این است که امت اسلامی باید با هم متحد باشند. مهمانان کنفرانس بین المللی وحدت از بین شخصیت‌های فرهیخته، علما و مفتیان و شخصیت‌های سیاسی کشورهای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و سایر مجامع علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور انتخاب می‌شوند. تاکنون صدها متفکر، عالم، اندیشمند و فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از سراسر جهان و جمع کثیری از علما و متفکران شیعه و اهل سنت از مناطق مختلف ایران در این کنفرانس شرکت کرده و به ارائه مقاله، سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. 8 محور و موضوع کنفرانس امسال اخوت اسلامی و مبارزه با تروریسم، آزاد اندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیری و افراطی‌گری، همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات، احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین، تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی، فلسطین و مقاومت اسلامی و بزرگداشت آیت الله محمد علی تسخیری بود. مسئله فلسطین یکی از بزرگترین و سابقه دارترین مشکلات جهان به شمار می رود که هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده است. اما در صورت حمایت یک پارچه جهان اسلام از ملت فلسطین، آنها به طور قطع بسیاری از حقوق خود را به دست خواهند آورد و اتحاد کشورهای اسلامی با 1.5 میلیارد جمعیت و منابع و امکانات فراوان پشتوانه نیرومند برای فلسطینیان مظلوم خواهد بود. از این رو یکی از محورهای کنفرانس امسال نیز فلسطین و مقاومت اسلامی در نظر گرفته شده است. عماد همرونی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، در این کنفرانس بیان کرد: نقش ما امروز این است که به اتحاد اسلامی بازگردیم و برای بازگشت به اتحاد اسلامی راهی جز راه برادری وجود ندارد. یعنی ایجاد سازکار و سامانی که میان مسلمانان، گروه‌ها و ملت‌های مختلفی که امت اسلامی را شکل می‌دهند برادری بیاورد. امروز شاهدیم که فلسطین اشغال شده، بخشی از سوریه اشغال شده و همچنین جنگ‌های متعددی رخ داده که در نتیجه مبارزه با گروه‌های تکفیری است که از مناطق مختلف می‌آیند. پس این مسئله، یعنی شکست متفکران جهان اسلام، دانشمندان و سیاستمداران امت اسلامی در مسیر ایجاد برادری، از این رو ما هم می‌توانیم به عنوان مسلمان اتحادیه ملت مسلمان را بسازیم. باید به عنوان روشنفکر، دانشمند، پژوهشگر، سیاستمدار و روحانی در سخنرانی‌هایمان به برادری توجه کنیم. شیخ قاضی یوسف هنینه رئیس هیئت امنای جمعیت علمای مسلمان لبنان نیز در سخنانی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت میان جوامع اسلامی نیز اظهار کرد از مهمترین مسائلی که ما به آن نیاز داریم تا برای تحقق آن تلاش کنیم آزادسازی فلسطین است. لذا وحدت اسلامی و مقاومت دو امر مهم و در هم تنیده هستند و وحدت بدون مقاومت و مقاومت بدون وحدت معنا ندارد. وحدت یک مسئله عقلانی و قلبی است و ما باید بر وحدت مقاومت جهت آزادسازی فلسطین و بازگشت مردم فلسطین به سرزمین های خود که دچار ظلم و ستم شده اند تأکید داشته باشیم. سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت پس از بحث و بررسی فراوان با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه آمده است ترویج مفهوم اخوت اسلامی در میان مسلمانان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امری ضروری است و باید نسل‌های بعد با تکیه بر این مفهوم تربیت شوند. همچنین باید ضمن بیان رفتار و منش لازم جهت دستیابی به این مفهوم ارزشمند این نکته مورد تأکید قرار گیرد که تنها راه تحقق بخشیدن به این فریضه اسلامی و انسانی زدودن کینه از دل هاست، چرا که برادری با کینه های فرقه‌ای و نجات پرستی و منیت قابل جمع نیست. بیانیه 35مین کنفرانس اسلامی با پیشنهاد مبتکرانه ای که دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با عنوان اتحادیه کشورهای اسلامی و بیان الگوی آن مطرح نمودن پایان گرفته است. پیشنهاد ایجاد این اتحادیه گامی شگرف در مسیر تحقق بخشیدن به امت واحده و تمدن نوین اسلامی است که می تواند همکاری و هم افزایی میان کشورهای اسلامی را افزایش داده و مانع از هر گونه تفرقه و تعرض در جهان اسلام شود. همچنین علمای حاضر در کنفرانس درخواست کردند تا در آینده نزدیک یک برنامه اجرایی جدید برای تحقق بخشیدن به این الگو در نظر گرفته شود و رهبران، سیاستمداران و علمای جهان اسلام نیز وظیفه اجرای آن را بر عهده بگیرند. در آخرین روز برگزاری کنفرانس وحدت اندیشمندان آلمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان در خجسته سال روز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند و خاطرنشان کردند وحدت اسلامی یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق هدف والای ایجاد تمدن نوین اسلامی بدون اتحاد شیعه و سنی ممکن نیست. ایشان در ادامه تاکید کردند
شاخص عمده برای اتحاد مسلمین مسئله فلسطین. مسئله فلسطین شاخص. اگر چنانچه اتحاد فلسطین، اتحاد مسلمین تحقق پیدا بکند، قضیه فلسطین قطعاً به بهترین وجه حل خواهد شد. هرچه ما در قضیه فلسطین جدیت بیشتری به خرج بدهیم برای احیاء حقوق ملت فلسطین، به اتحاد مسلمین نزدیکتر میشه. این کسانی که مسئله عادی سازی های اخیر که متاسفانه بعضی از دولت ها خطا کردند، خطای بزرگی کردند و گناه کردند و عادی سازی کردن با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی، این ضد حرکت ضد وحدت اسلامی است و ضد اتحاد اسلامی است. باید برگردن، از این را باید برگردن، این خطای بزرگ رو بایستی جبران بکنن.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع مبانی پایدار وحدت از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. اتحاد و وحدت بین مسلمانان اهمیت و جایگاه رفیع و با عظمتی در دین اسلام دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران در این راستا برای حفظ وحدت اسلامی مسئولیت و نقشی جدی را بر عهده گرفته است. این مسئولیت پذیری در اصول و مبانی قانون اساسی و در حوزه سیاست خارجی ایران به وضوح دیده می شود. دفاع از حقوق همه مسلمانان در اصل 152 قانون اساسی ایران به عنوان اصلی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد تاکید واقع شده است. ریشه اصل 152 قانون اساسی ایران را می بایست در بند 16 اصل 3 این قانون دانست. بنابر این اصل، دولت موظف و مکلف شده است که همه امکانات خود را در جهت تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان به کار بندد. بر مبنای این اصول، جمهوری اسلامی ملزم است جهت رسیدن به اتحاد جهان اسلام و تقویت سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی اسلامی در سیاست خارجی خود گام بردارد و بکوشد تا نیازهای خود در زمینه‌های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری را در کشورهای اسلامی تأمین کند. بدیهی است که امروزه با گذشت زمان توطئه‌ها و تفرق افکنی‌ها علیه دنیای اسلام بیشتر و پیچیده‌تر شده است. تشدید فرقه‌گرایی، بزرگنمایی اختلافات و زدن برچسب و تهمت‌های نادرست به مسلمانان از جمله این تلاش هاست. البته در این زمینه نمیتوان از نقش رژیم‌های مرتجع عرب در برهم زدن وحدت میان کشورهای اسلامی عبور کرد، چرا که بسیاری از درگیری‌ها و کشمکش‌ها میان جوامع اسلامی و افراط‌گری‌های بی‌اساس نتیجه نبود وحدت اسلامی است. این سیاست در حال دنبال شده که امریکا با دنبال تسلط بر جهان است و پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر نیز با شروع جنگ‌های پیشدستانه وارد جنگ در منطقه خلیج فارس و اشغال افغانستان و عراق شد که ترویج افراط‌گرایی و تروریسم از نوع داعش و گسترش جنگ‌های نیابتی را در پی داشت. در این برهه حساس که لزوم وحدت میان مسلمانان بیش از پیش احساس می شود، دولت‌های اسلامی نباید اجازه بدهند دشمنان اسلام با تفرقه افکنی امت واحد اسلام را از همدیگر جدا و متفرق سازند. مقابله با این فتنه‌جویی‌ها و ویژه در دوران معاصر که مسائلی چون پانعربیسم، وهابی‌گری، مقابله با تشکیل هلال شیعی و القاعده و داعش برای ضربه زدن به دنیای اسلام مطرح شده، ضرورتی انکارناپذیر است. آنچه در این رهگذر برای جهان اسلام ضروری است، پیشبرد راهبرد اصولی وحدت جهان اسلام است و